17 فروردین 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تنبیه سوم استصحاب بود و اون بحث این بود که اگر به جای یقین به حالت سابقه، چون استصحاب دو رکن داشت، یقین سابق و شک لاحق، گفتیم اگر به جای یقین سابق مفاد به اماره باشد، یعنی ما یقین نداریم ولی اماره قائم است در مطلبی، ثم شک در او می کنیم، آیا باز هم اینجا استصحاب جاری می شود؟ خدمت شما گفتیم بله، استصحاب جاری می شود و حلش هم به اون مبنایی است که ما از آقای نائینی یاد گرفته ایم در باب امارات، و اون این است که مؤدای اماره علم تعبدی لحاظ می شود. پس ما در واقع یقین داریم، لکن لا یقینا وجدانیا، بلکه یقین تعبدی، علم تعبدی، که دیگه اینا تو بحث امارات توضیحش رو خدمت شما عرض کرد. بنابراین چون شارع اقدس مؤدای اماره را لحاظ علم و یقین کرده است، علمن و یقینن تعبدی، یا بنابراین استصحاب در ناحیه امارات جاری می شود. این بفرمایید که بحث را در باب امارات در چند جلسه تمام کردیم. یک تتمه‌ای برای اون بحث موند که مجبوریم اون تتمه را بعد گذشته این چند روز خدمت شما عرض کنیم، و اون تتمه این است که اگر به جای مؤدای اماره ما اصل عملی داشته باشیم، یعنی اصل عملی دال بر شیعی باشد، ثم ما در اون شیع شک بکنیم، آیا می توانیم استصحاب رو در حقش جاری بکنیم یا نه؟ چون اونایی که مثل آقای نائینی حتی می گویند که مؤدای اماره علم تعبدی است، نسبت به اصول که کسی این حرف را نمی زند که مؤدای اصول علم تعبدی است، بنابراین اشکال میاد. استصحاب دو رکن دارد، یکی یقین سابق و شک لاحق. حالا به جای یقین سابق، ما یقین سابق نداریم، یه اصل عملی داریم و اقتضای اصل عملی وجود دارد در مقام. آیا میشد هرگاه شک کردیم در این که این اصل عملی آیا بازم حکمش باقی است یا باقی نیست، آیا میتوانیم استصحاب بکنیم یا نمیتوانیم؟ میگم در مقام تفصیل وجود دارد، و اون تفصیل این است که اصول عملیه بر دو قسم است. یک قسم متکفل حکم ظاهری است، حدوثاً و بقاءاً، یعنی حکم ظاهری رو برای شما بیان میکنن هم از حیث حدوث هم از حیث بقا. این یه قسمه. قسم دوم متکفل اصول عملیه‌ای هستند که متکفل حکم ظاهری هستند فقط حدوثن، با بقا کاری ندارند. و اما قسم اول، اون اصول عملیه‌ای که متکفل حکم ظاهری هستند هم از حیث حدوث هم از حیث بقا، مثل قاعده طهارت و اصالت الحلیه و خود استصحاب، اینا یک سری از اصولند که پس بیان حکم ظاهری میکنن هم از حیث حدوث هم از حیث بقا. بنابراین اگر شما شک کردید در نجاست شیء و مثلا قاعده طهارت در حقش جاری شده بود که کل شیء طاهر، خب مقتضای این قاعده طهارت ثبوت طهارت ظاهریه است، لکن ثبوت طهارت ظاهریه‌ای که مستمر است تا اون وقتی که شما علم به چه پیدا کنید؟ علم به نجاست پیدا کنید. بنابراین وقتی شما بعد از جریان قاعده طهارت شک میکنید که آیا این طهارت شما مرتفع، این طهارت ظاهریه، طهارت ظاهریه ای که شما به وسیله قاعده طهارت او رو به دست آوردید، آیا این طهارت ظاهریه برطرف شده است یا نه؟ ولو این شک شما شک حادث است، توجه میکنه؟ لکن طهارت ظاهریه چی؟ استمرار دارد. چون شما به پایان عمد حکم ظاهری نرسیده اید، پایان عمد حکم ظاهری علم به نجاست است. مادام که شما به علم به نجاست نرسیده اید، قاعده طهارت در مورد شما چه می شود؟ جاری می شود. پس بنابراین قاعده طهارت حکم می کند به طهارت، یعنی طهارت اولیه رو به قاعده طهارت به دست آوردید، بعد مدتی شک میکنید آیا این شی نجس شده است یا نه، باز قاعده طهارت میگه چی؟ بازم پاک است. یعنی بقای طهارت رو هم قاعده طهارت دلالت داره. وقتی شما بقای طهارت را از خود قاعده طهارت استفاده میکنید، بنابراین چی رو میخوان استصحاب کنید؟ احتیاجی به استصحاب ندارید. هاکذا در داستان اصالت الحلیه، اگر شیئی را سلام نمیدونیم ما آیا حلال است یا حرام و به اصالت الحل حکم به حلیتش میکنیم، خب این حلیت ظاهریه باقی تا شما چه پیدا بکنید؟ علم به حرمت پیدا بکنید. مادام که علم به حرمت ندارید، طهارت ظاهریه جاری می شود. پس اگر شک در حرمت هم داشته باشید، بازم چی؟ بازم طهارت ظاهریه جاری میشد، حلیت ظاهریه جاری میشد. بنابراین چرا؟ چون پایان عمد این حکم ظاهری علم است به نجاست در قاعده طهارت و علم است به حرمت در قاعده حلیت. مادام که شما شک در نجاست دارید یا شک در حرمت دارید، همون قاعده طهارت و قاعده حلیت جاری می شود و حکم به حلیت و طهارت می شود و شما احتیاجی به جریان استصحاب ندارید که بخن استصحاب کنید. خب حالا اگر کسی بگد که ما بهمون گفتند که استصحاب حاکم است بر بقیه اصول عملیه، بنابراین شما اینجا استصحاب را عقب انداختید از جریان قاعده طهارت یا قاعده حلیت، گفتید ما احتیاج به استصحاب نداریم، در حالی که به ما گفتند استصحاب حاکم است بر بقیه اصول عملیه. که انه مستشکل میخواد بگد که نه، ما اینجا باید استصحاب رو جاری کنیم، یعنی استصحاب طهارت و استصحاب حلیت رو جاری کنیم، نه قاعده طهارت و قاعده حلیت را. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب حکومت دارد، اصل استصحاب بر بقیه اصول، پس بنابراین باید استصحاب رو جاری کنیم. میگم این اشکال صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه استصحاب حکومت دارد و تقدم دارد بر بقیه اصول عملیه، اما در فرضی است که استصحاب جاری بشود. توجه فرمودید؟ اگر استصحاب جاری بشود، بله تقدم دارد. توجه فرمودید؟ اما جایی که استصحاب جاری نشود، خب دیگه با عدم جریانش که استصحابی وجود ندارد که بخواهد تقدم داشته باشد. و در داستان حکم ظاهری که ثابت میشد به استصحاب، چون اگر یادتون باشد اول مثال گفتیم که حکم ظاهری که متکفل باشد حدوثاً و بقاءاً، خب و مثالی که برای شما زدیم یکیشم استصحاب بود. استصحاب دال است بر بیان حکم ظاهری هم حدوثاً و هم بقاءن. توجه فرمودید؟ لذا اگر شما حالت سابقه شیئی رو میدونید که طهارت است، ثم از این حالت سابقه شما شک کردید که آیا این بفرمایید طهارت همچنان باقی است یا طهارت نقض شده است، شما استصحاب چه میکنی؟ استصحاب طهارت رو میکنی. توجه فرمودید؟ خب لکن این استصحاب طهارت فرق میکند. یعنی یه وقت شما شک میکنید آیا این آبی که طاهر بود آیا نجس شد به بول، استصحاب میکنید چرا؟ طهارتش را از بول. یه وقت شک میکنید آیا نجس شد به دم یا نجس به دم نشد، این بار دوم استصحابی که شما جاری میکنید استصحاب عدم نجاست به چیز؟ به دم است. غیر استصحاب عدم نجاست به بول است. چون نجاست ها مختلف میشد، یعنی نجاست آب به دم یه نجاست است، نجاست آب به بول نجاست اخراست. بنابراین اینجا بله استصحاب جاری می شود و اشکالی ندارد. بناهم بر جریان استصحاب در ناحیه چی؟ حکم شرعی. وقتی که شما استصحاب رو در ناحیه حکم شرعی جایز بدانید، بله اینجا استصحاب جاری می شود. لکن دو تا استصحاب جاری می شود. یک استصحاب اونجایی که شک دارید آیا دم اصابت کرده است یا نه، استصحاب طهارت از دم رو میکنید. اونجایی که شک دارید آیا بول اصابت کرده است یا نه، استصحاب میکنید طهارت از چرا، از بول را استصحاب میکنید. حتی در فرضی که ما بگوییم که استصحاب در ناحیه حکم شرعی جاری نمیشد، پس ببینید اگر در ناحیه حکم شرعی استصحاب رو جاری بدونیم، این استصحاب در ناحیه در واقع سبب جاری میشود نه در ناحیه مسبب. یعنی شما استصحاب میکنید، چرا استصحاب میکنید؟ عدم ملاقات این آب را با بول. حالت سابقه آب طهارت بود، شک کردیم طهارت باقی است یا نه، استصحاب طهارت کردیم. حالا شک میکنیم آیا بعد از جریان استصحاب طهارت آیا به این آب قطره بولی اصابت کرده یا اصابت نکرده؟ خب چه جاری میکنی؟ اصل عدم اصابت. این اصل عدم اصابت همون استصحاب عدم ملاقات بول با آب است. چون یه وقتی این آب با بول ملاقات نکرده بود، حالا شک میکنیم آیا ملاقات کرده است یا ملاقات نکرده است، استصحاب میکنیم عدم ملاقاتش رو با بول. خب اون وقتی که شما شک دارید آیا با دم ملاقات کرده است یا نه، دیگه استصحاب عدم ملاقات با بول فایده ندارد برای شما، باید استصحابتون را عوض کنید. میشد استصحاب عدم ملاقات با دم. در جوهر مودی وقتی که استصحاب را عوض کردید، وقت بله نتیجهش میشود چی؟ نتیجهش میشود طهارت. بنابراین شما در این فرض که خود استصحاب باشد، یعنی در واقع استصحاب رو میخواین جاری بکنید در جایی که یقین دون استصحابی است، آیا اینجا استصحاب جاری میشود؟ میگم بله اینجا استصحاب جاری می شود، لکن استصحاب سببی نه مسببی. یعنی با استصحاب طهارت اولیه اون دیگه جاری نمی شد و با اون استصحاب طهارت اولیه آب حالت سابقش طهارت بود، شک کردم نجس شده است یا نه، استصحاب طهارت کردم. این استصحاب طهارت رو که من دارم، حالا شک کردم آیا به بول متنجس شده است یا نه، با اون استصحاب طهارت اولیه نمیتونم الان حکم بکنم که به استصحاب طهارت. بله اینجا استصحاب سببی جاری میکنم، یعنی میگم این آبی که طاهر بود به طهارت الاستصحابی یه وقتی با بول ملاقات نکرده بود، الان شک میکنم آیا با بول ملاقات کرده است یا نکرده است، استصحاب میکنم عدم ملاقاتش با بول را. توجه فرمودید؟ پس بنابراین استصحاب در این موردم همون استصحاب قبلی شما جاری نمیشد که استصحاب طهارت باشد. اونی که در این مورد جاری میشود استصحاب چیست؟ اونی که در این مورد جاری میشود استصحاب سببی است، یعنی استصحاب عدم ملاقات خاص است. توجه می‌فرمایید که با این متنجس خاص یه وقتی ملاقات نکرده بود، حالا شک میکنم ملاقات کرده است یا نه، استصحاب میکنم عدم ملاقاتش. وقتی عدم ملاقاتش ثابت شد، خب آبی داریم با نجسی به نام بول ملاقات نکرده است، میشه محکوم به طهارت. آب طاهری داریم با نجسی به نام دم ملاقات نکرده است، میشه طاهر. پس در مورد استصحاب هم همون استصحاب سابق راهگشا نیست، استصحاب عدم ملاقات رو شما میکنید. بنابراین در یک کلام حتی در باب استصحاب شما، پس بنابراین نجاستی که حاصل می شود به جهت ملاقات با بول می شود غیر نجاستی است که حاصل می شود به جهت ملاقات به دم. بنابراین در هر مورد باید استصحاب خاص عدم ملاقات با همون متنجس خاص، با همون نجس خاص رو بکنیم. پس بنابراین یکی از این استصحابها از دیگری شما را بی نیاز نمی کند. اگر استصحاب کردید این آب طاهر به طهارت استصحابی آیا ملاقات با بول کرده است یا نه، و استصحاب کردید عدم ملاقات با بولش را، این برای شما اثبات نمی کند که از ناحیه دمم ملاقات نبوده است. اگر بخواهید از ناحیه دمم ملاقات را نفی بکنید، باید استصحاب بکنید عدم ملاقات با دم را. توجه فرمودید؟ لذا در مورد استصحابم حتی همون استصحاب اول شما را بی نیاز نمی کند، می بایست استصحاب دومی را انجام بدهید که استصحاب عدم ملاقات با اون شیء متنجس خاص باشد. پس تا اینجا قسم اول از اصول عملیه. قسم اول از اصول عملیه او قسمی بود که متکفل بیان حکم ظاهری است حدوثاً و بقاءاً. بنابراین وقتی از حیث حدوث و هم از حیث بقا دارد حکم رو بیان میکند، گفتیم خب بقاءاً هم همون حکم ظاهری اول جاری است. وقتی بقاءً همون حکم ظاهری اول جاریست، ما نیازی به استصحاب نداریم. لکن در باب خود استصحاب همون استصحاب اول ما رو بی نیاز نمی کند، احتیاج به استصحاب دومی داریم که استصحاب خاص باشد، استصحاب سببی باشد، استصحاب عدم ملاقات با نجاست خاص باشد. بله اینجا استصحاب جاری می شود. توجه فرمودید و اشکالی ندارد. این قسم چه این قسم اول بیان سر قسم دوم. قسم دوم جاییست که اصل عملی شما متکفل برای حدوث است فقط، یعنی بقای حکم رو کاری ندارد، حدوث حکم رو فقط دلالت دارد. حکم ظاهری رو میگه حادث شد، اما آیا این حکم ظاهری بقا هم دارد یا نه دلالتی ندارد. مثلا شما اگر شک کردید در طهارت یک آب، خب قاعده طهارت میگه پاکه و حکم کند به طهارت اون آب تعبدن. حالا اگر شما آمدید و یک صوب متنجسی را به این آب شستید، خب نتیجه میشد چی؟ نتیجه میشد این که صوب متنجس شما به این آبی که با قاعده طهارت حکم طهارتش کردید شسته شده است، نتیجه میشد این که لباس شسته شده است به یک آب طاهر. چرا؟ به خاطر این که قسل دون که وجدانیست، شستن که شستیم دیگه، خودتون در خارج شستیم، پس قسل دون با این آب وجدانیست. و اما این آب آیا طاهر است یا نه، شارع حکم کرده است به چی؟ به طهارتش. بنابراین نتیجه می شود صوب شما طاهر است ظاهرا. پس نتیجه می شود صوب شما طاهر است ظاهرا. درست شد؟ خب حالا این قاعده طهارت که در صوب شما، آیا می توانیم این قاعده طهارت را در صوب جاری کنیم؟ قاعده طهارت در خود صوب جاری بشود به حیث که طهارت صوب را ازش حاصل بشود حدوثاً و بقاءاً. آیا چنین قاعده طهارتی جاری میشد در صبح؟ میگم نه، بلکه این قاعده جاری میشود در آبی که صبح رو شما به وسیله اون شستید. بنابراین نسبت به صبح اثرش چیست؟ اثرش طهارت صبح است حدوثاً فقط، که این صبح طاهر است ظاهراً حدوثاً. خیلی خوب، نتیجه وقتی شما شک کرده در بقای این طهارت ظاهریه، وقتی در بقای این طهارت ظاهریه شک کردید، خب یه طهارت ظاهری برای صبح حادث شد، آیا این طهارت ظاهری یه باقی است یا باقی نیست؟ خب شک دارید آیا باقی است یا باقی نیست. استصحاب اینجا به کار شما میاد. استصحاب میاد و میگه بله همون طهارت ظاهری چی؟ باقی است. یه بار دیگه برای شما بگم. ببینید شما طهارت، قاعده طهارت آبو میگه پاک. آبی رو شک داشتید پاکه یا نه؟ خب کل شیء طاهر میگه پاک. نسبت به آب کل شیء طاهر، این قاعده طهارت نسبت به آب هم حدوث طهارت رو دلالت دارد هم چی؟
بقا.
هم بقایش رو. امرو میگون چی؟ این آب پاکه. رفتین فردا آمدید. فردا هم که آمدید شک دارید آبدون چی؟ پاک است یا نه؟ بازم چی؟ بازم قاعده طهارت میگه پاک است. پس قاعده طهارتی که امروز جاری است، این قاعده طهارت فردا هم جاری است. یعنی این قاعده طهارت نسبت به خود آب هم حدوث رو حکم میکند، هم حکم میکند که آب شما بله به حکم ظاهری پاک است، حدوثاً هم بقاءً. فردام جاری میشه، پس فردام جاری میشه، پس دال بر بقای طهارت هم هست نسبت به خود آب این است. اما حالا ما کاری به آب نداریم، آمدیم لباسمون رو با این آب شستیم. وقتی ما لباسمون رو با این آب، لباس نجس، لباس نجس رو که با این آب شستیم، خیلی خوب، غسلمون به آب وجدانی است، خودمون شستیم. آب رو هم شارع حکم کرده به چی؟ به طهارتش. پس بنابراین این لباس من محکوم به چیست؟ به طهارت ظاهریه. لکن آقای سعادت طهارت ظاهریه حدوثن فقط ولا بقا. الان دیگه طهارت حادث شد در این لباس. خب لباسو گذاشتیم رفتیم فردا اومدیم، رفتیم پس ورده اومدیم، حالا شک میکنیم آیا بچه ها این لباس رو برداشتن نجس کردن یا نجس نکردن، آیا میشد به اون طهارت اولیه تمسک کنیم؟ نه دیگه، اون طهارت اولیه شما فقط حدوث طهارت رو میرسون. الان که شما شک دارید آیا بچه ها اینو نجس کرده ان یا نکرده ان، دیگه به اون طهارت اولیه‌ای که لباس رو شستیم شما دیگه نمیتونید به اون تمسک بکنید. اون فقط حدوث طهارت رو برای شما دلالت میکنه. حالا چی کار کنیم؟ خب میگم آقا این لباس یه وقتی طاهر بود، حالا شک داریم بچه ها او رو نجس کرده ان یا نکرده ان، چه میکنیم؟ استصحاب اون طهارت حادث شده یه اولیه رو میکنیم. نه، استصحاب دارید میکنیم. نتیجه طهارت است، اما این نتیجه به استصحاب طهارت به دست آمد، نه به قاعده طهارت. قاعده طهارت برای شما اینجا جاری نشد. شما اینجا در واقع یه لباس نجسی داشتید که وجدانن اون رو شست و شو دادید به آبی که شارع حکم میکند این آب چیه؟ پاکه. پس وقتی آبدون پاکه، لباس نجسی هم که به این آب شسته میشد چیه؟ پاکه. پس لباسدون شد پاک، لکن پاکی که حکم ظاهریست. یعنی اگر یه وقت آقای سیفی فی علم الله به علم ایقوف متوجه شدی که آب نجس بوده، لباسم چه میشن؟ لباسم به طبع نجس هست دیگه، چون لباسم به اون آب شستی وقت یاد میفهمی که لباسم. پس طهارت صبح حادث شد، لکن طهارتن ظاهریتن. خب این طهارت ظاهری حادث شد، بسیار. آیا این طهارت ظاهری که حادث شد آیا داله بر بقایش هم هست؟ دیگه این لباس میتوند فردا پس فردا نجس بشه. خب لکن الان طهارت درش حادث شد، فردا پس فردا شک میکنم به چا نجسش کردن یا نکردن. خب استصحاب طهارت جاری میشه. دقت میکنید؟ به استصحاب طهارت میگم نه، این که پریروز من این رو شستشو دادم پاک شد، حالا شک دارم نجس شده است یا نشده است، استصحاب میکنیم طهارتش را. توجه کردی؟ پس بنابراین آقا داستان ما یعنی جریان استصحاب در اصول عملیه که یقین حادث شده باشد به اصل عملی دو قسم میشن. یک قسم اصول عملیه است که خودش همون جور که حکم ظاهری رو حدوثاً بیان میکند حکم ظاهری رو بقاءنم بیان میکند. اگر حکم ظاهری رو حدوثاً بیان میکند بقاءنم بیان میکند یعنی میگه همین حکم ظاهری در بقا هم استمرار دارد. خب اگه اینجور است ما چه نیاز به استصحاب داریم؟ وقتی شک میکنیم آیا حکم باقی است یا نه خود اون اصل عملی بقای حکم رو دال است. وقتی خودش بقا رو دلالت میکند ما استصحاب میخوام بکنیم چیکار؟ با استصحاب کاری نداریم. گفتیم قاعده طهارت قاعده حلیت خود استصحاب از این قبیل است. مگر در باب استصحاب یه تبصره زدیم مگر در باب استصحاب به گونه ای باشد که استصحاب اول کفایت نکند او وقت شما استصحاب اول وقتی به دون نتیجه نداد مجبور میشید استصحاب چرا جاری کنید؟ دوم رو جاری میکنید. چرا استصحاب دوم رو جاری میکنید؟ چون استصحاب اول نتیجه نداد. ولذا گفتیم استصحاب عدم ملاقات به بول غیر از استصحاب عدم ملاقات به دم است. بنابراین با استصحاب عدم ملاقات به بول نمیتونید استصحاب در ناحیه عدم ملاقات به دم رو جاری کنید. در این مورد بله باز استصحاب جاری میشه. خیلی خوب. این قسم اول. قسم دوم جایی است که اصل عملی شما فقط حدوث شیء رو دلالت داره. بقایش رو دلالت نداره. خب وقتی فقط حدوث شیء رو دلالت میکند مثل این ثوب متنجس، مثل این ثوب متنجسی که ما اون را شستیم به آبی که محکوم به طهارت ظاهریه. خیلی خوب این لباس پاک شد. این لباس پاک، حالا که این لباس پاک شد به طهارت ظاهریه، خب من دو روز بعد هفته بعد شک میکنم آیا این لباس نجس شده است یا نجس نشده است. این طهارت ظاهریه فقط حدوثاً معتبر است، بقاءً دیگه بیان حکم نمیکنه. نمیتونم بگم هفته پیش که من اینو شستم پاک شد. بله هفته پیش پاک شد، حالا شک دارم در بقا آیا باز هم طهارت خودش رو حفظ کرده است یا آلوده شده به متنجسات. اینجا دیگه اون حکم اولی ظاهری فقط حدوث رو بیان کرده، بقا رو برای من دلالت نمی کنه. وقتی بقا رو برای من دلالت نکرد استصحاب اینجا جاری میشه. میگم این لباس که هفته پیش شستم پاک شد، حالا شک دارم آیا نجس شده است یا نشده است، استصحاب میکنم همون طهارت هفته قبل را. پس بنابراین اینجا استصحاب جاری میشود. این اجمال داستان جریان استصحاب در جایی که شما بخواهید استصحاب را در اصل عملی جاری کنیم. پس بازم کلام آخر دو قسم شد. یه مواردی شما احتیاج به جریان استصحاب ندارید چون خود اصل عملی هم حدوث رو دلالت میکنه هم بقا رو. استصحاب رو چیکار کنید دیگه؟ یه جایی است که نه اصل عملی شما فقط حدوث رو دال است، بقا رو دال نیست. وقتی که دلالتی بر بقا ندارد به خاطر اینکه بقا را استفاده کنید استصحاب جاری میکنید. و صلی الله علیه و آله.